أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرعی بود که در کفایه مطرح کرد که اگر کسی دعاب داشت، علم پیدا کرد اجمالاً به نجاست یکی از این دعاب، صاحب کفایه فرمود این که در روایت آمده یخریقهما و یتیمم مطابق با قاعده است، چون اگر بخواهد وضو بگیرد با یکی به تنهایی که وضو نمیتواند بگیرد، خلاف علم اجمالی به نجاست احد هماست، پس باید با یکی وضو بگیرد، با دیگری مواضع وضو را تطهیر کند و مجددن با آن آب دوم وضو بگیرد. خب میخواهد نماز بخواند، استصحاب میگوید صورت تو مثلا نجس بود چون با آب نجس ملاقات کرد، پس استصحاب کن نجاستش را، نمازت میشود با بدن مستصحب النجاسه و این جائز نیست. ما عرض کردیم که اولا اگر دو تا نماز بخونه، بعد از وضوء اول نماز بخونه، بعد از وضوء دوم نماز رو تکرار کنه، خب علم وجدانی پیدا می کند که یک نماز با بدن پاک خونده. و بنابر نظر مشهور ولو نماز اولش با استصحاب حدث توأم هست، اما نماز با حدث حرمت ذاتیه به نظر مشهور نداره. بله، ما به خاطر موثقه مسعدت ابن صدقه قائل شدیم به حرمت ذاتیه نماز با حدث، چون در این موثقه میگوید که ان قائلا قال لجعفر ابن محمد علیه السلام انی امر بقوم ناسبیه و انا على غیر وضوء فان لم ادخل معهم في الصلاه قالوا ما شاء ان يقولوا اف اصلي معهم ثم اتوضا و اذا انصرفت و اصلي قال علیه السلام سبحان الله افما یخاف من یصلی علا غیر وضوء ان تأخذه الارض خسفا. البته امام در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 355 بر اساس همین روایت فرمودن لا یبعد عدم جواز صلات صورتن الا مع الوضوء او التیمم، حتی صورت نماز را هم جائز نیست کسی با حدث انجام بدهد، برخلاف تحریر که در فاقد الطهورین فرمود الاحوت و استحبابن ان یصلی بلا طهارتن، اینجا اینطور فرمودن. ما عرض کردیم نه، صلات سوریه که صلات نیست، این آقا قصد صلاتیت کرده بود، اصلی معهم ثم اتوضا، نه به آنها میفهمانم که دارم نماز میخوانم، نه خیر واقعا نماز میخوانم منتها به داعی تقیه و همراه با حدث، قصد امتثال خال ام ندارد ولی قصد صلاتیت دارد. مرحوم آقای خویی فرموده که علاوه بر ضعف سند این روایت که اون وقت ضعیف و سند می دانست بعد بدول کرد، چون مسعده در تفسیر قمی هست بعد توصیح کرد مسعده را، علاوه بر ضعف سند قابل التزام نیست که مادر در حال حدث به دخترش میخواهد نماز تعلیم بدهد میگویم این حرام است. چرا قابل التزام نیست؟ قصد نماز نکند، شکل نماز را در بیاورد، اما اگر قصد نماز میکند حرام است با حدث باشد. بله ممکن است کسی در ما نحنفی هم بگوید که اون نمازی که با وضوع اول میخواند تعلیقا قصد کند صلاتیت را، بگوید اگر من طهارت دارم قصد صلاتیت میکنم و الا دلا و راست میشوم بدون قصد صلاتیت، که ممکنه کسی بگه این مشکل را حل میکنه. به هر حال بنابر نظر مشهور که نماز با حدث حرمت ذاتی نداره، راحت میشه دو تا نماز خوند. ثانیاً استصحاب نجاست مبتلا به معارض هست، از یک طرف هم استصحاب طهارت داریم فی احد الزمانین، یا در زمان وضوء اول بدنم پاک بود یا در زمان وضوء دوم، این هم استصحاب طهارت است، تعارض میکند با اون استصحاب نجاست. ولو فرض کنیم اون استصحاب نجاست معلوم و تاریخ است بر اساس اون چه که کفایه فرض کرده است، مشکل تا اینجا حل بعد از تعارض استصحاب طهارت و نجاست قاعده طهارت در بدن جاری میشه. اما مرحوم های مشکینی در حاشیه کفایه مشکل رو به نحو دیگری مطرح کرده که اون قابل حل نیست، و اون اینه که فرموده که وقتی صورتمون رو با آب دوم شستیم علم اجمالی داریم که یا این صورتمون نجسه یا اون دستمون که هنوز با آب دوم آن را نشستیم، فقط با آب اول آن را شسته بودیم، یکی از این دو قطعا نجس است و این علم اجمالی منجسه. در بحوثون فی شرح العروه الوثقا جلد 2 صفحه 260 فرمودن نخیر این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه در اثناء نماز عذر میخواهم، در اثنایی که وضوء دوم را میخواهد بگیرد هنوز وضوء دوم کامل نشده است، که قطعا نمازش ایراد دارد چون استصحاب حدث دارد، نمازی محکوم به صحت است که بعد از اکمال وضوء دوم باشد. شما قبل از اکمال وضوء دوم اصلا اصالت و طهاره بخواهید جاری کنید در اعضا بعد بگوید اینها با هم تعارض میکنن، غلطه. اصالت و طهاره در صورتتان جاری میکنید، اصالت و طهاره در دستتان جاری میکنید، بعد میگوید علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو نجس است پس اصل طهارت ها تعارض می کنند. نه خیر آقا، این اصل طهارت ها برای قبل از اکمال وضوء دوم می خواهید جاری کنید به چه درد می خوره؟ نماز نمی تونید بخونید در این حال، استصحاب حدث دارید. بعد از اکمال وضوء دوم که بالاخره دست را هم تطهیر کردید، فقط شبهه نجاست صورتتان میماند و یا شبهه نجاست دستتان به خاطر ملاقات با آب دوم، یعنی اون که ملاقی آب اول بود از محل ابتلا خارج شد، فقط ملاقی آب دوم است که محل ابتلا است. و خواندن نماز با بدن ملاقی آب دوم مخالفت احتمالی است نسبت به حرمت صلات فی النجس. اگر آب دوم پاک باشد که اصلا مخالفتی رخ نداده با حرمت صلات فی النجس. پس تا وضوء دوم رو کامل نکردید اصلا اصل طهارت در صورت و دست شما اثر نداره، چون نمیتوانید نماز بخوانید قبل از اکمال وضوء دوم، استصحاب حدث دارید. بعد از اکمال وضوء دوم ملاقی آب اول از محل ابتلا خارج شده است، فقط ملاقی با آب دوم شما دارید و ملاقی با آب دوم هم شاید پاک باشد. ما عرض می کنیم که موضع مسح رأس و حتی موضع مسح رد که لازم نیست در وضوء دوم شسته بشه. شما می توانید در وضوء اول مسح را به یک گوشه از سرتان بکشید، آن را تطهیر نکنید، صورتتان را با آب دوم تطهیر کنید، دستانتان را با آب دوم تطهیر کنید، اما وقتی مسح میکشید برید گوشه دیگر از سرتان را مسح کنید. این استصحاب حدث را از بین میبرد. اون وقت علم اجمالی دارید، یا اون گوشه از سرتان که با رطوبت آب اول ملاقات کرد که عادتا رطوبت مصری هم هست نجس است، یا اون قسمت از بدنتان که با آب دوم ملاقات کرده است. و با این مطلب مشکل عود میکنه. شما علم اجمالی دارید که یا اون آب اول نجس است که نجاست آن آثاری داشت، حرمت شرب یکی از آثار آن بود، و یا نماز و یا نماز خواندن با این حال مشکل دارد. دقت بفرمایید، ما وقتی نماز می‌خوانیم، خوب دقت کنید، موقعی که نماز می‌خوانیم علم اجمالی داریم که یا این گوشه سرمان نجس است که مسح کردیم با آب اول، یا جاهای دیگر بدنمان نجس است. شارع بخواهد در هر دو اصالت و طهارت جاری کند، این می شود ترخیص قطعی در صلات فی النجس، مثل این میماند که شما علم اجمالی دارید یا دست راستتان نجس است یا دست چپتان. اصالت و طهاره میگوید با این دست راست می توانید نماز بخوانید، نیاز به شستن ندارد. اصالت و طهاره دیگر میگوید با دست چپتان می توانید نماز بخوانید، نیاز به شستن ندارد. بله، اگر هیچ کدام را نشوییم نماز بخوانیم یقینا نمازمان باطل است، چون اجمالا با بدن نجس نماز خواندیم. ولیکن هم صحیحه زراره میگفت باید بشوری جمیع اطراف علم اجمالی از نجاست صوبت را حتی تکون علی یقین من طهارتک و بعد نماز بخوانی، و هم این که درست است که اگر من بدون شستن دست راست و دست چپ نماز بخوانم یقینا نمازم باطل است، اما شارع اصالت و طهارت در دست راستم جاری کنه، معنیش اینه که میتونی این رو نشوری، این دست راست رو نشوری نماز بخونی ولو دست چپتو بشوری. اصالت و طهارم در دست چپم جاری میکنه، میگه میتونی با این دست چپ نشسته نماز بخونی ولو دست راستتو بشوری. به حضرت عباس این دوتا اصل طهارت داره میگه میتونی در نماز نجس نماز بخونی. ترخیص قطعی است در مخالفت واقعیه علم اجمالی. میگه اگر دست راستم نجسه، میگه میتونی با دست راست نماز بخونی دست چپت رو بشوری. اگه دست چپم نجسه، میگه با دست چپ نشسته میتونی نماز بخونی اگه دست راستت رو بشوری. یعنی یقینا به من تجویز کرد نماز خوندن با بدن نجس را. و خود ایشان قائل است که این موجب تعارض اصول میشود. ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال یا در ترک حرام یا در ترک واجب معلوم بالاجمال، این هم موجب تعارض اصول می شود. هذا اولا. و ثانیا، به نظر ایشان از اون زمانی که ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو آب نجس است، اثر که مختص حرمت وضوع نبود، حرمت شرب هم بود، حرمت شرب این آب یا اون آب. من علم اجمالی دارم، اون وقتی که بنا می‌گذارم که از یکی از این دو آب وضوع بگیرم بعد تکرار کنم وضوع را، یا خوردن این آب الف حرام است، یا نماز خواندن با بدن ملاقی آب دوم که قطعا بعد از این که تصمیم گرفتم وضوع بگیرم با این دو آب، قطعا بدن من ملاقی آب دوم خواهد بود، یا خوردن این آب الف حرام است اگر او نجس باشد، یا نماز خواندن با بدن ملاقی آب دوم و همینطور نسبت به آب دوم هم، یا خوردن آب دوم حرام است یا نماز خواندن با بدن ملاقی آب اول. و این علم اجمالی بعد از این که من تصمیم میگیرم با این دعا وضو بگیرم که قطعا فعلی است و به نظر ایشان منجز است، بلکه از ابتداء علم اجمالی به نجاست احد المائین، چون حکم وضعی است، از شؤون نماز است، ولو بنا هم نداشته باشم من وضوع با آب دوم بگیرم، اما همین که امکان وضوع با آب دوم است علم اجمالی منجز می شود، یا خوردن آب اول حرام است، یا مانعیت دارد صلات با بدن ملاقی آب دوم، بلو اصلا بنا نگذارم با آب دوم وضو بگیرم. چون حرمت صلات با بدن ملاقی آب دوم حرمت وضعیت از شؤون تکلیف به نماز است، تکلیف به نماز که فعلی بود اینها هم فعلی شده است. پس چرا ایشان از مبانی خودش غفلت کرده است؟ ثالثاً به نظر ما، ولو اینجا دیگر بحث مبنایی می شود، اجراء قاعده طهارت کافی است در یک مشکوک النجاست به لحاظ آثار شأنیش. همین که ممکن است ملاقی پیدا کند، اصالت و طهاره در صورت من لازم نیست به لحاظ نماز اثر داشته باشد، همین که ممکن است با حوله اون را خوش بکنم و اگر با حوله خوش بکنم نجاست وجه من موجب نجاست حوله می شود، به نظر ما همین کافی است برای اینکه اصالت و طهاره در صورت من تعارض کند با اصالت و طهاره در دست من، و همینطور اصالت و طهاره در دست من، ولو من برای وضوء دوم باید این دستم را بشورم، اما قبل از اینکه دستم را بشورم امکان دارد که به حوله بزنم. همین باعث میشه که اصالت و طهاره در دست من قبل از غسل به ماء ثانی اثر پیدا کنه. ولذا ما معتقدیم اگر علم اجمالی داشتید یا این آب نجسه یا این فرش، اصالت و طهاره در این آب با اصالت و طهاره در این فرش تعارض میکنه و این آیون بگیم، البته اختصاص به آی سعد نداره، با آی خویی هم بگیم، یا نه فرش نجاستش چه اثری داره؟ خوردنیست؟ پوشیدنیست در نماز؟ نه، فقط اثر نجاست فرش این است که پای خیس روی اون بگذاریم پای ما نجس میشه، ما که هنوز پای خیس روی این فرش نگذاشتیم. هر وقت پای خیس روی این فرش گذاشتیم اون وقت اصالت و طهاره در فرش زنده میشه، یومینید سبز شد، این قارچ اومد بالا، تا پا نگذاشتی پای خیس نگذاشتی تو فرش، هرچی نگاه میکنی به فرش اصالت و طهاره تو فرش نمیبینی. این عرفی نیست به نظر ما.
امکان ملاقات مثلا صورت با حوله کافیه یا امکان صلات با؟
نه، امکان ملاقات شیء طاهر کافیست برای اینکه در این شیء، در این ملاقات که مشکوک و نجاست قاعده طهارت جاری کنیم. شما ببینید، مثال دوم بزنم، شما علم اجمالی دارید یکی از این دو آب کر از کرریت افتاده، طبق مبنای آقایون، همه رو نمیگم، آقایونی که اسم بردیم میگن خب یکی از اینها رو میخوایی لباس نجس توش بشوری یا یکی از اینها خون توش افتاده، تو همون استصحاب کرریت جاریه، اون دیگری کرریت چه اثری داره؟ هنوز که در او چیزی نشستی، هنوز که در او خون نیفتاده، بعدن هم که علم نداریم که با او چیز نجسی رو که نجس رو وارد بکنیم در او که از آثار کرریته چیزی رو بخوایم بشوریم، پس ولش کن، استصحاب کلیت تو همین آب علف که قطره خون در او افتاده، یا لباس نجس تو انداختی تو شستی، در او جاری کن، برو راحت زندگی تو بکن. چون استصحاب کلیت در اون دیگری اثر نداره بالفعل. اشکالش همینه که اینها عرفی نیست. همین که می توانی با اون آب دوم هم معامله کر بکنی، لا تنقض الیقین بالکریه بالشک فیها، اون دومی رو هم میگیره و دومی رو که بگیره اولی هم که گرفته این مناقضه است از نظر عقلا، نقض غرض است با نسبت به اون حکم واقعی.
امکان یک اثر
وقتی
که هیچ اثر تکلیفی نداره کافیه؟
چرا اثر تکلیفی ندارد؟ نه، بس این که می توانی شما یک میوه نجس را در اون آب دوم بیندازی و شسته بشود بخوری. فرض اینه که ایشون میگن اصلا الان که هنوز این آثار نیومده که، پس استصحاب کلیت در آب دوم اثر نداره. اینجا رو شما میگید، اینجا الان اشکالتون من نمیفهمم چیه. تو بحث وضوء به معاین مشتبهین میگید.
من عرض میکنم این امکان ملاقات حوله با صورت چه اثر تکلیفی داره؟ نجس میشه حوله، ولی حوله اثر تکلیفی نداره.
لباس، فرض کنید لباسه، لباست امکان داره که لباسی که میخوای بپوشی یا اون میوهی که میخوای بخوری، آبی که میخوای بخوری ملاقات کنه با این دست، امکان این کافیست که این قاعده طهارت در این دستت هم جاری بشه فی حد ذاته، ولو به لحاظ نماز نیست، چون به لحاظ نماز وضوء دوم که میگیری دست تو هم کامل باید بشور. آقا شک در نجاست و طهارت داری، کل شاید نظیم حتی تعالی من نو قذر اطلاق داره، لغو نیست این اصالت و طهارت جلب بشه در اینجا. و اغلا وقتی بینن هم اصالت و طهارت در این دستم جاریست هم در صورت من، میگه این نقض غرضه، چون بالاخره شما میدونی یکی از این دو نجس است. راجع به استصحاب نجاست هم محقق مشکینی فرمود غیر از علم اجمالی منجز، بعد از این که شما علم اجمالی پیدا کردی یا صورت نجسته یا دستت که با آب اول ملاقات کرده، خب بعد دستت رو میشوری با آب دوم، ولی احتمال بقای نجاست احد العضوین رو میری، چون ممکنه اون نجس همون وجهت باشه که با آب دوم شستی. پس استصحاب میگه احد العضوین نجسه و داری با نجاست استصحابیه نماز میخونی، خب بله این اشکال بوز که این استصحاب مثل استصحاب شبه عبایی است و استصحاب در شبهات عباییه و استصحاب در شبه عباییه جاری نیست به نظر بحوث، خب این اشکالشون طبق مبنای خودش وارده. اما ما در بحث شبه عباییه گفتیم وجهی نداره ما جلوی استصحاب رو بگیریم. میگید استصحاب فرد مردد، خب باش، یعنی چه استصحاب فرد مردد؟ یعنی اثر رفته رو فرد. مثلا در همون شبه عباییه که ماننفی هم از اون قبیله دیگه، میدونستی یک طرف عبا نجس شده، بعد میایی طرف راست رو میشوری، استصحاب میخوان بکنن که هنوز اونی که نجس بود هنوزم نجس، میگن استصحاب فرد مردده. بله قبوله. چرا استصحاب فرد مردده؟ برای اینکه اثر که مثلا مانعیت فصلاته رفته رو فرد، چون مانعیت فصلات انحلالیه نسبت به افراد نجس. این طرف عبا اگر نجس باشه این یک فرد است برای موضوع مانعیت فصلات و برای منجسیت ملاقی. این طرف دیگر عبا اگه نجس باشه یک فرد دیگری است برای مانعیت فصلات و نجاست ملاقی. اثر وقتی برای افراد بود نه برای صرف الوجود، اسم اینو میزنن که بخواید استصحاب کنید استصحاب فرد مردد. مثلا در همون مثال که میدونید یا زید تو خونه است یا امر، بعد فردا که میشه میگید اگه زید تو خونه بود یقینا رفته، اگه امر بود یقینا باقیه. گفتن یه وقت شارع اثر رو برده رو صرف الوجود انسان فدار، ازا کان انسان فدار فتصدق، این استصحاب کلی قسم ثانیه، اثر رفته رو صرف الوجود. اما اگر اثر انحلالیست، هر فردی از افراد انسان در خانه باشه یک فرد است برای موضوع وجوب تصدق. دو انسان باشه دو تا وجوب تصدق داریم، پس وجوب تصدق موضوع صرف الوجود کون الانسان فدار نیست. به تعداد افراد انسان در خانه ما یک وجوب تصدق اگر داشته باشیم، استصحاب بقای اونی که دیروز در خانه بود که نمیدونم زید بود یا ام بود، استصحاب بقای او در خانه میشه استصحاب فرد مردد، چون اثر که وجوب تصدقه نرفته رو صرف الوجود انسان فدار، رفته رو افراد انسان به نحوه انحلال. میگیم خوب باش، اسمشو بذار استصحاب فرد مردد، هرچی دوست داری بذار، دلیل استصحاب چرا نگیره اینو؟ چه مشکلی داره؟ ما یک عنوان مشیر رو میاریم و او را به عنوان محور استصحاب قرار میدیم. مشارون الیهش واقع فردی است که موضوع اثر شرعی است. چه مشکلی داره آقا؟ چرا قصد تخت میگیرید؟ البته خیلی ها با استصحاب فرد مردد مشکل دارند، ولی عده‌ای از بزرگانم مثل آقای خویی مشکل ندارن با استصحاب فرد مردد و به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی هست. پس اینجا هم استصحاب بقای نجاست مشکلی نداره. آخرین تنبیه که تنبیه دهم هست راجع به این هست که نماز در مکان مغصوب در حال اضطرار حکمش چیه؟ خب این دو مقام برای بحث داره. مقام اول اضطرار لا به سوء الاختیار، مقام دوم اضطرار به سوء الاختیار. اضطرار لا به سوء الاختیار مثل این که یه آقای رو اومدن حبس کردن در یک مکان مغصوب، حرمت غصب ساقط میشه به خاطر اضطرار. مرحوم نائینی در ترکیب اتحادی که ما هم بحثمان طبق این فرض است که ترکیب بین نماز و غصب اتحادی باشد، مرحوم نائینی در ترکیب اتحادی فرموده خب حرمت ساقط شده، مبغوضیت که ساقط نشده که، ولذا دیگران جائز نیست مرا به اضطرار بیندازند در ارتکاب این حرام. معلوم می شود این فعل مبغوضه، منتها به خاطر رعایت من مستر حرمت رو برداشتند. وقتی این فعل مبغوضه و متحد با نمازه، المبغوض لا یصلح للعبادیه، چون عبادت باید محبوب باشه. مبغوضیت با محبوبیت جمع نمیشه. بالاخره مستر است به غصب، غصب هم متحد است با نماز. شما اشکال مرحوم نائینی رو در نظر بگیرید. مرحوم نائینی میگه شما مستری به غصب حرمت قصد صلاتی هم به خاطر اضطرار برداشته شده قبول، اما مبغوضیتش که برداشته نشده. میگیم بله آقا قبوله، این فعل من حیث و ذاتهی مبغوضون، اما حیث صدورش از این مکلف مبغوض نیست. ولذا اگر یک عنوان مصلحت داری منطبق بشه بر این فعل مضطر که با این فعلش اون عنوان مصلحت دار رو استیفا بکنه، چرا صلاحیت مقربیت نداشته باشه؟ بله این ذات این فعل مبغوضه، اما خدا اصلا در این حال چه بسا این مضطر را امر میکنه به تحمل اضطرار، مثل موارد تقیه که اصلا مولا ولو اون دشمن را عقاب میکنه، چرا باعث اضطرار مؤمن شدی به رعایت تقیه؟ اما به خود این مؤمن میگه لا دین لمن لا تقیت له، اگر تقیه نکنی گناهکاری، حتما تقیه کن. چجور این صلاحیت مقربیت نداره؟ بله حیث ذات فعل مبغوضه، اما حیث صدور این فعل از این مستر نه خیر، این محبوبه، عنوان مصلحت داری برش منطبق شده و اصلا این میتونه قصد قربت بکنه.
عنوان ثانوی میتونه مستقل عنوان اولی باشه، این به عنوان ثانوی هم داره.
برخی اشکال کردن اسمشون معلوم نیست کیه، صاحب جواهر میگه من الغریب ما صدر من بعض متفقهت العصر بل سمعته من بعض مشایخنا المعاصرین، که آقا همینی که آقا اشاره کردن، این محبوس مضطر نیست به این که دلا و راست بشه تو این مکان غصبی، سیخ واسطه یه جا، بیشتر از این که مضطر نیست. آقا شما مضطری در این مکان باشی قبول، اما دیگه مضطر نیستی که ای بچرخی تو این مکان، یک جا صاف واسط و تکون نخور، ما آزاده بر این مقدار رو که مضطر نیستی. اگه بگی آخه حرجیست، خب باشه میگیم به مقداری هم که حرجیست یه دستت رو هم تکون بده که دستت خشک نشه، بیشتر از این چجوری به این مستر بگیم تو مجازی نماز بخوانی، نماز اختیاری، رکوع کنی، سجود کنی؟ صاحب جواهر میگه قصر ره بعضها اولا انهو لیس له حرکت و اجفان عیونه زائدن علاما یحتاج و الی، پلکات هم بیش از مقدار احتیاج و ضرورت تکون نده، اینم تصرف در فضای مخصوب بیش از حد اضطرار. بعد فرموده این آقا متفتن نشده که عامل هذا المظلوم المحبوس اشد مما عامله الظالم، صد رحمت به اون ظالم، خدا پدر اون ظالمو بیامرزه که توی فقیه بلایی سر این مستر آوردی که اون ظالم نیاورد. خب این فرمایه صاحب جواهر برای شعار خوبه، اما خب بحث فنی هم بکنیم دیگه. خب گفته میشه که آقا نسبت به تصرف در فضا فرقی نمی کنه، این آقا یه حجمی داره بدنش، خب این حجم بدنش چه به چه بیسته، چه راه بره، چه بخوابه، یه حجم مشخصیست، هر کاری بکنه بیشتر از این حجمش که اشغال نمی کنه این فضاء مخصوب رو. قام او قعده، نام او جلسه، سکنه او تحرکه، این درست، اما نسبت به این مکان که القاء ثقل بر او میکنه، خب القاء ثقل انسان ایستاده بر این دوتا مزایکی است که پاشو رو گذاشته، اما در حال سجده داره القاء ثقل میکنه بر هفتا مزایک موازه سبع از تیه. این نسبت به القاء ثقل، خب انصافا القاء ثقل بیشتری میکنه دیگه. لقائل ان یقول به چه جمع به چه حقی، خب شما این کارو میکنه بابا مستری در این مکان بمونید دیگه، نباید بری اتاقاش هم سرکشی کنی و حمام و صبحانش و اینا رو همه رو اونجا بعد بگی من مسترم تو این مکان بمونم. به مقداری که مستری عرفن، اما دیگه حالا القاء ثقل مستر نیستی بکنی و بیش از مقداری که دو پایت روی این مکان هست. بله فضا اشغال فضا فرق نمی کنه، اما القاء ثقل بر زمین کم و زیاد داره. ولی بالاخره دو تا پا، نه اون که شما میگید، که اون که شما میگید بالاخره عرفاً القاء ثقل رو دو پا، حالا آها ما عرضمون همینه، ما میگیم حرمت تصرف در مال غیر از امور تعبدی محضه که نیست، از مرتکزات عقلایی است، و الا لازمش اینه که روی پا واسته تا به حرج نیفتاده، اینا عقلایی نیست. و لذا اطلاق حرمت تصرف در مال غیر به خاطر همین ارتکاز عقلا منصرفه از حرمت تصرف متعارف مستر در مکان مخصوص. یه ساعت بیشتر میخواد بخوابه، بخوابه فدای سرش. آقا نه مستر نیستی اینقدر القاء ثقل کنی رو زمین، این عرفی نیست، و لذا این بحث مشکلی ندارد. کلام واقع میشه در استرار به سوء الاختیار ان شاء الله پس فردا، والحمد لله رب العالمین.